کلمب بیشتری هم دارن در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنیم و هزینه های برق رو کاهش بدیم. این لامپ ها همون میزان نور رو تولید میکنه ولی فقط از 10% انرژی مصرفی یک لامپ عادی برای تولید نور استفاده میشه. سلام بر شما شنوندگان ارجمند، با نام و یاد خدای مهربان بخش سوم برنامه‌های رادیو ایران را آغاز می‌کنیم. خوش آمدیم به این بخش. به اتفاق همکارانم تهیه کننده، صدا بردار و هماهنگی، تا ساعت 6 بامداد فردا یک شنبه در خدمت شما هستیم. لطفا شما ما رو همراهی بفرمایید. هر گونه نظر، انتقاد و پیشنهادی هم که دارید میتونید به شماره 30900 یا 30162 پیامک کنید. ممنونم. تا لحظات دیگه اولین برنامه این بخش تقدیم به شما.
راهی به آبادی. با نام و یاد خداوند بخشاینده مهربان، با یک دنیا شور و شوق و نشاط و اشتیاق، سلام و شب بخیر میگم به همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه راهی به آبادی از رادیو ایران. امیدوارم لحظات و دقایق و ساعات بسیار خوبی رو در فصل زیبا و رنگارنگ پاییز، اون هم مهر ماه سال 1401 در پیش روی داشته باشید. دوستان، برنامه راهی به آبادی هم صدایی با شماست، شنیدن کلام گرم و سخنان محبت آمیز شماست، حضور شماست در تک تک لحظات فصل زیبای پاییز و سپاسگزاریم که همراهان با وفای برنامه خودتون، برنامه راهی به آبادی هستید. این بار من عباس سنجری قصد دارم سفری داشته باشم به روستای مهرجان از توابع شهرستان خروبیابانک استان اصفهان، تا ضمن دیدار و تهیه گزارش در کنار عزیزان تلاشگر و فعال این روستا باشم. از همه شما خوبان دعوت میکنم از طریق امواج رادیو ایران برنامه راهی به آبادی با ما همراه باشید به روستای مهرجان، توابع شهرستان خروبیابانک استان اصفهان. این روستا تا خود شهر اصفهان 350 کیلومتر فاصله داره. الان وارد روستای مهرجان از توابع شهرستان خروبیابانک استان اصفهان در 350 کیلومتری شهر اصفهان شدم و میخوام با یکی از مطلعین این منطقه، جناب آقای حیدر، صحبتی داشته باشم. آقای حیدر، سلام عرض بکنم، شب بخیر میگم. خیلی خوشحالم که افتخار آشنایی شما رو در این روستا در فصل پاییز رنگارنگ دارم.
من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض کنم که راهی به آبادی عرض ادب و احترام دارم.
خب ممکنه در مورد موقعیت جغرافیایی روستای مهرجان برامون توضیح بدید؟ شمال، جنوب، شرق و غرب.
روستای مهرجان، شما از خور که تشریف میارید، عرض کنم که قبل از روستای بیازه روستای مهرجان هست، روبروی این تو یک فاصله عرض کنم روستای عروسان و سمت به صلاح شرق این به سمت طبعه روستای بیازه هستش.
خب اینجا معمولا اهالی به چه گویشی صحبت میکنن؟
گویش خاصی نیست، گویش مرجانی گویش خاصی نیست، اما
فارسی هسته؟
بله بله فارسیه.
لونه لحجه؟
یه ته لحجه‌ای هست.
این روستای مهجان تا یز چقدر فاصله داره؟
تا یز خدمت تو عرض کنم که از مسیر بیازت حدود 370 کیلومتر، از مسیر خور فکر میکنم که یه مقداری نزدیکتر باشه.
خب اهالی این روستا معمولا به چه حرفه های اشتغال دارن؟
توی روستای مهرجان کشاورزی، بومگردی و خدمت تو عرض کنم قالی‌بافی، یک موزه به اصطلاح مردم شناسی هم اخیراً راه اندازی شده و یک بحث رصد ستارگان و اینا، یه رصدخانه هم دارن طراحی میکنن. البته یه کارخانه تولید شیرالات هم بود که متاسفانه به جهت عدم حمایت و نقدینگی که نداشت اون شرکت، حالا تا اونجا که من خبر دارم، متوقفه.
شیرالات صنعتی؟
بله بله عرض میکنم، شیرالات شیر آب و اینا که یک برند خوبی هم این فامیلای خوب ما زحمت کشته بود اینجا، خیلی برای این تلاش کرد، حاج مختار اینا زحمت کشیدن، اما متاسفانه به جهت کمبود نقدینگی و استقبالی که نشد، این مجموعه که سرمایه گذاری خوبی هم توش انجام شده متوقف شده.
اشاره که مسئولین هم یک نگاه ویژه به کارخانجات و واحدهای تولیدی داشته باشن. یک فاصله میریم، با شما همراه خواهیم بود.
در خدمت شما هستیم. منتهای مراتب همونطور که شما فرمودید باید حتما به این مناطق توجه بشه که مهاجرت بالعکس بگیره، یعنی از شهرها بیان به سمت روستا.
عزیزان شنونده برنامه راهی به آبادی، در فصل پاییز رنگارنگ با ما همچنان همراهید از روستای مهرجان، توابع شهرستان خور و بیابانک استان اصفهان. خب جناب حیدر، شما در فرصت قبلی با ما صحبت کردید، حالا میخوام اگه امکان داشته باشه برامون توضیح بدید که چه محصولاتی الان که در فصل پاییز هستیم در این روستا کاشت، داشت و برداشت میشه.
ببینید الان خرما برداشت دارن میکنن یا برداشت شده، انار هم تو همین اسنا و دیگه حالا اونجه و عرض کنم که سبزیجات و اینا دیگه میریم برای اینکه حالا یه بخشی رو شلغم کاری دارن، یه بخشی هم خدمت تو عرض کنم که بحثای همین گندم و خدمت تو عرض کنم که سبزیجات و اینا، حالا اگر جواب بده کاو و یونجه و اینا هم در حال این کاراش هست. منتها عمده محصولی که الان میشه روش حساب کنی در روستای مرجان خرما و انار.
جوانان فعال و تلاشگر در روستاهای سراسر کشورمون با فعالیت و هنر خودشون سعی کردن که در هر کاری که درش مهارت دارن حرکتی مثبت و سازنده داشته باشن. کارگاهی تأسیس بکنن در کنار دیگر جوانها اون کاری که از دستشون برمیاد برای اهالی روستاشون انجام بدن. دست جوانان فعال و سخت‌کوش روستاها رو به گرمی می فشارم و افتخار می کنم در برنامه راهی به آبادی از رادیو ایران با این جوانان همراه هستم و صدای گرمشون رو به سمع و توجه شما خوبان می رسونم. توجه به این که روستای مهرجان با شهر اصفهان 350 کیلومتر فاصله داره، میخوام بپرسم که وضعیت معیشتی اهالی چطور هستش؟
خدمتتون عرض کنم که عمده زندگی اینجا زندگی روستاییه. حالا به جز تعداد خانواده عزیزی که از بازنشستگی عرض کنم که استفاده میکنن، عمده تو بحث کشاورزی، بحث تولید سمنو یعنی از نوع خرماست و شیره خرما و رب انار و قالی بافی، اینا عمده فعالیت هایی هستش که در این روستا عرض کنم که انجام میگیره.
خب بعد از تولید کجا عرضه به فروش میرسه؟
ایرانگرد هایی که میان تو این روستاها عمده مصرفشون عرض کنم که این محصولاتی هستش که دارن استفاده میکنن.
خب بعد از عرضه محصولات آیا فعالیت دیگه هم دارن در زمینه باغداری، دامداری و سایر موارد؟
ببینید کشاورزی خدمتتون عرض کنم که اینجا الان رایجه، قالیبافی برای خانم‌ها رایج هست و اون طوری
بغیر از این مواردی که فرمودید
دیگه، بغیر از معلوم بحث بومگردیه دیگه، بومگردی هستش که ایرانگردان میان اینجا استفاده میکنن.
پس میشه که یک نگاه ویژه به اقتصاد خرد روستا در خصوص بومگردی داشت.
اگر حمایت بکنن و وامهایی را که درخواست کردن بومگردا بعضن بهشون برداخت بشه حتما رو نخواهد.
بانوان فعال و تلاشگر در روستای مهرجان سعی کردن که در کنار همسرانشون فعالیت‌های خوب اقتصادی داشته باشند، در زمینه تولید رب انار و سایر محصولات دستی بر آتش داشته باشند تا بتونن چرخه خرد اقتصاد روستا و همینطور خانوادهشون رو به گردش در بیارن. حالا اگر موافق باشید به اتفاق شما عزیزان من سری بزنم با یکی از بانوان کارآفرین این روستا، سرکار خانم سمیه اقبال، صحبتی داشته باشم و بپرسم که چه اقداماتی رو در روستای مهرجان توابع شهرستان خور و بیابانک استان اصفهان خواهد داشت. لطفاً با ما همراه باشید. در روستای مهرجان با سرکار خانم سمیه اقبال، یکی از بانوان کارآفرین این روستا آشنا شدم. خانم اقبال، خدمتون سلام عرض میکنم، خدا قوت میگم. در مورد فعالیت اقتصادی بانوان این روستا توضیحاتی بر ما داشته باشید.
سلام علیکم، خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم. ما در روستای مهرجان به شغل قالی‌بافی مشغولیم و در کنار همسرانمان به کشاورزی مشغول هستیم. در کشاورزی به تولید و محصولات کشاورزی ام از شیره خرما رو به انار سمنو مشغول هستیم و این محصولات را به کسانی که برای گردشگری به روستای ما سفر میکنن عرضه میکنیم.
خب جای خوشحالی داره که شما و دیگر بانوان کارآفرین دستی بر آتش دارید و همراهی بسیار خوبی با همسرانتون دارید. از شما تشکر میکنم، انشاءالله که در تمامی شؤون زندگی و کاری موفق باشید.
زنده باشید، تشکر.
امیدوارم گزارش پاییزی امشب ما از روستای مهرجان و همینطور دیگر روستاهای کشورمون در فصل پاییز مورد عنایت و توجه شما قرار گرفته باشه. تا فرصت و مجال دیگر، شب خیر، خدا نگهدار، ایام به کام.
گنج شایگان. با نام و یاد خدای مهربان، عزیزان شنونده سلام. بررسی‌های تاریخی و کاوش‌های دانشمندان تاریخ و باستانشناسان نشان می‌دهد که در پایان عصر سنگ، در پیشرفت اقتصادی گونه‌ای ناهماهنگی در دنیای کهن آغاز گردید. هرچه پیشرفت ادامه پیدا می‌کرد، ناهماهنگی بیشتر و بیشتر می‌شد. این ناهماهنگی و پیشرفت به ویژه در آسیای غربی از جمله غرب ایران به گونه‌ای چشمگیر دیده شده است. در این منطقه دگرگونی‌هایی در زمینه ساخت ابزار سنگی پدید آمد و به دنبال آن و پس از پیدایش فلزات در زمان‌های مختلف، صنعت ساخت ابزارآلات سنگی و حتی ابزارهای فلزی در مقایسه با کشورهای دیگر به مراتب سریع‌تر پیشرفت کرد. ضمن این شتاب، پیشرفت‌هایی در رشته‌های دیگر نیز حاصل شد که منجر به دگرگونی روابط اجتماعی گردید. ابعاد اقتصاد کشاورزی و دامداری به گونه‌ای منسجم در مناطق کوهستانی زاکروس، تورس قبل از نقاط دیگر انجام پذیرفت. انگلیس فاصله بین دوره عصر سنگ و ورود به کشاورزی اولیه را اینگونه تشریح می‌کند: دوران دستیابی به فرآورده‌های طبیعت و دوران برقراری دامداری و کشاورزی. همونطور که اشاره شد، در دوره ورود انسان به عصر کشاورزی اولیه، افراد توانستند این ابزار را تهیه کنند و پیشرفت فن ابزار تولید سبب پیشرفت اقتصاد گردید. در مناطق کوهستانی ایران، انسان به اهلی کردن حیوانات پرداخت و گیاهان کشت شده مانند گندم و جو پدید آمد. این پدیده اساس کشاورزی در ایران و دنیای کهن شد. در این دوره در کنار رشد اقتصادی، آموزه‌های خاص درباره اسطوره و فلسفه وجودی اساطیر پدید آمد. در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب آقای تهران بند هستیم. سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش اومدید.
بندم سلام عرض ادب دارم خدمت شما و یکایک شنوندگان عزیز، در خدمتون هستم.
آقای تهران بند، موافق هستید در خصوص به وجود آمدن کشاورزی صحبت کنیم و اسطوره هایی که در اون زمان وجود داشته؟
بله، خواهش میکنم. همونطور که مستظر هستین، به نوعی کشاورزی یک انقلاب بزرگ در تاریخ تمدن بشر محسوب میشه، چرا که به نوعی دوره تاریخی ما انسان ها از همین زمان شروع میشه. دو عامل، آتش و در واقع روی آوردن انسان به استفاده از گیاهان و ذخیره سازی در واقع مواد غذایی از طریق گیاهان، یک تحول عمده رو در زندگی بشر پدید آورد. یعنی در واقع انسان به دنبال عصر شکار که همواره در تعقیب حیوانات و جانداران برای تغذیه خودش بود، این بار با یک جانشینی و اهلی کردن گیاهانی مثل جو و گندم سعی میکنه که به نوعی یک پیشگویی نسبت به آینده خودش داشته باشه و با ذخیره غذایی خودش بتونه به امرار معاش بپردازه. در این قالب هستش که با استفاده از آتش ابزارهای لازم رو از فلزات به دست میاره و بر طبیعت پیرامون خودش غلبه میکنه و با کشاورزی که در واقع به توسعه اون میپردازه و مسائلی مثل خیش و استفاده از حیوانات رو به نوعی در این قالب قرار میده، به توسعه و پیشرفت جامعه خودش میپردازه. از جمله این که در واقع در این دوره ما میبینیم کشاورزی با دامداری عجین هستش و از همدیگه مجزا نیست. حتی ما میتونیم به تاریخ گذشته خودمون یک رجوعی داشته باشیم، حتی از شاهنامه بخوایم الهام بگیریم، میبینیم که دو قومیت رو شاهنامه مطرح کرده، یعنی حکیم فردوسی در قالب شاهنامه مطرح کرده، یکی بحث آریایی ها، یکی بحث تورانی ها، که آریایی ها به مفهومی، اگه در واقع در کنار واژه نجیب و اصیل قرار بدیم، یک مفهوم دیگه‌ای داره به معنی کشاورز و کشاورزاده، و در قالبش تورانی ها را اگه بخوایم بررسی اجمالی داشته باشیم، در کنار اینکه به قومیت های مهاجر و در واقع شکارگر میپردازه، اما مفهوم هستش بحث دامدار هستش. پس بنابراین تو معیشت و اقتصاد مجزاز هم در این دوره پدید میاد، اما به نوعی در هم تنیده شده هستش، چرا که با پرورش و اهلی کردن حیوانات انسان یک مرحله دیگه در سطح ذخیره سازی غذای خودش پیش میبره و اینها رو در واقع از محیط پیرامون خودش مثل زنبور عسل و یا حتی مورچه ها به دست میاره و این در این مسئله خیلی هم پیشگام هستش. اما مسئله که حائز اهمیت هستش این هستش که در واقع انسان ها کم کم رو میارن به موجودات نیمه خدایی که در واقع قالب اسطوره‌ای در این مجموعه شکل میگیره، به نوعی که انسان دست به دلیل ترسش از محیط طبیعت و در واقع و عدم شناختش نسبت به خیلی از پدیده‌های محیط پیرامونیش، تصورات ذهنی خودش رو در قالب اسطوره‌ها قرار میده و بنابراین اسطوره‌ها به این شکل و سیاق پدید میاد و اولین اسطوره‌ای که در واقع در قالب اجتماعات انسانی مورد توجه هستش، خدای مادر یا الهه مادر هستش که ما بیشتر به عنوان انیل این فرد رو میشناسیم و سنگواره‌ها و مجسمه‌هایی از این خدای مادر یا الهه مادر به نوعی در جوامع بشری باقی مونده و نمونهایی از اون رو ما در غرب ایران، خصوصا در زاگرس، در تمدن ایزه و منطقه مثل لرستان هم به دست آوردیم و دیرینه‌شناسان و باستان‌شناسان به این مسئله اذعان دارن.
آقای تهرانبند، در همدان هم همینطوره، چون اشاره کردیم به زاگرس.
بله، ببینین منطقه همدان، بله، حسنلو در آذربایجان و ایزه در مجاورت منطقه به نام سرقز، در واقع همه اینا به نوعی مبین بحث تمدنی در تاریخ ایران هستش که بله، تا قبل از آغاز دوره تاریخی محسوب میشن.
خیلی متشکرم. در این دوره روش افزایش تولید محصولات طبیعی به کمک کار انسانی رواج می‌یابد. در مراحل آغازین یک رشته انگیزه هایی در نوع گذار به شکل اقتصاد نوین ساکنان مناطق آسیای غربی تأثیر داشتند. در پایان دوران سنگ این مناطق به فرهنگی پیشرفته گرایش پیدا کردند. ابزارآلات نوع قدیمی به طور طبیعی و به شکل تکامل یافته تری درآمد، به گونه ای که جامعه برای پذیرش وضعیت دوره بعدی آماده تر می شد. مالکیت جمعی ابزار شکل دیگری به خود گرفت. در آن هنگام بیشتر افراد توانستند این ابزار را تهیه کنند. بنابر نظریه باستانشناسان، نخستین بار در تاریخ کشت گندم و جو رونده در ایران آغاز شد. دامداری نیز بیشتر از هر جای دیگری در آسیای غربی رواج یافت. کهن‌ترین آثار دامداری در کردستان دیده شده است. بنابراین دامداری و کشاورزی همزمان آغاز گردید و این موضوع سبب پیدایش اقتصاد کشاورزی دامداری گردید. بر اساس رشد دامداری و کشاورزی، ابزارسازی هم گسترش یافت. ابزارهای مانند آسیاب دستی برای تولید آرد، هاون برای کوبیدن دانه گیاهان و ابزاری داس مانند برای درو کردن از آن دوره باقی مانده است.